ساعت 22 به وقت ایران برابر با 20:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در هفتمین شب از ماه مهر 1392 برابر با 29 سپتامبر 2013. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC در نیویورک گفت تهران آماده مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش است، اما حق غنی‌سازی اورانیوم ایران قابل مذاکره نیست و تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نیز باید لغو شود. محمد جواد ظریف افزود که اگر ایران مطمئن شود که آمریکا حقوق هسته‌ای‌اش را به رسمیت می‌شناسد، شانسی واقعی برای توافق وجود دارد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی آماده است تأسیسات هسته‌ای‌اش را برای بازدید بازرسان بین‌المللی بگشاید و بار دیگر تأکید کرد که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. محمد جواد ظریف گفت که جمهوری اسلامی مایل است آنچه بین ایران و آمریکا گذشته را ببخشد، اما نمی‌تواند دهه‌ها بی‌اعتمادی را فراموش کند. حمید رسایی نماینده اصولگرای تندروی تهران در مجلس روز یکشنبه در سخنانی در جلسه علنی گفت که تماس تلفنی دقایق پایانی سفر حسن روحانی با اوباما خاطره معامله در غلطان با آب نبات در مذاکرات هسته‌ای را زنده می‌کند. حمید رسایی افزود که حسن روحانی هویت استکباری نظام سلطه را با صراحت به چالش نکشید، در حالی که امید بود با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره نرمش قهرمانانه فراموش نمی‌کرد که در برابر چه موجود شیطان صفتی نرمش نشان می‌دهد. حمید رسایی از طرفداران سرسخت محمود احمدی نژاد بود، اما در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری او به انتقاد از احمدی نژاد پرداخت و از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حمایت کرد. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند دو نماینده مجلس شورای اسلامی در پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی مقصر شناخته شده‌اند. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که احکام مجازات این دو نماینده صادر شده، اما به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند، روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می‌رود این پروسه 2 ماه طول بکشد. نام این دو نماینده اعلام نشده است و احکام هنوز قطعی نیست. قاضی افتخاری در اردیبهشت ماه امسال از محاکمه قریب الوقوع 3 نماینده مجلس هشتم در این پرونده خبر داده بود. پیش از این نیز اعلام شده بود که 4 نفر در ارتباط با این پرونده به اعدام و عده دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. گروه تروریستی اسلامگرای بوکو حرام در حمله نیمشب یکشنبه به خوابگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی در نیجریه حدود 50 دانشجو پسر را کشت. به گزارش رسانه‌ها کشته شدگان بین 18 تا 22 سال بودند. مقام های امنیتی نیجریه گفتند که 18 دانشجو نیز در حمله به این خوابگاه در منطقه روستایی زخمی شدند و 1000 دانشجو دیگر این دانشکده اکنون گریختند. در پی حمله تابستان گذشته گروه بوکو حرام به مدرسه در همین منطقه و کشته شدن 29 دانش آموز و یک معلم، اغلب مدارس در این منطقه بسته است. گروه بوکو حرام مخالف نظام مدرن آموزشی است.
ممنون از مینا بهارمس برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. خلع سلاح شیمیایی سوریه پایان بحران این کشور نخواهد بود، این را دیپلمات‌ها می‌گویند. نخست وزیر اسرائیل رهسپار آمریکا شد. تأثیر روابط بین ایران و آمریکا بر روابط آمریکا و اسرائیل چگونه خواهد بود؟
اسرائیلی ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره.
گزارشی خواهیم داشت از نوسانات بازار ارز در ایران همزمان با خبرهای مربوط به گفتگوی ایران و آمریکا. در این مجله به موضوع پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس خواهیم پرداخت و وکیل او در این باره به ما بیشتر خواهد گفت.
من این رو قتل عمد میدونم و پاسپورت اینو شبه عمد گرفته. اختلاف نظر ما باید بره دادگاه تصمیم گیری بکنه، ببینیم که به هر حال دادگاه چی تشخیص میده.
و پیام‌های شما شنوندگان گرامی و خبرهای ورزشی هم پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید. تصویب قطعنامه شورای امنیت که سوریه را به خلع سلاح شیمیایی وادار می‌کند، نخستین اقدام عملی شورای امنیت در بحران دو سال و نیمه این کشور است. اما به اذعان دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات، این قطعنامه نه نتیجه توافق قدرت‌های جهانی که حاصل مصالحه‌شان بود. جزئیات بیشتر از آن رایسکایا.
یکشنبه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از مذاکرات روسیه و آمریکا در آستانه تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون سوریه پرده برداشت و از بحث‌های طولانی و بیم و امیدهای نوشت که نهایتاً به صدور این قطعنامه انجامید. این روزنامه به نقل از منابع آگاه می‌افزاید که قدرت‌های غربی در شورای امنیت از بسیاری از درخواست‌های اولیه خود صرف نظر کردند تا بتوانند موافقت روسیه را به دست آورند. اصلی‌ترین این اختلاف‌ها تأکید بر اشاره به بند هفتم منشور سازمان ملل متحد و امکان توسل به زور بود. مورد بحث برانگیز دوم، پافشاری روسیه بر نقش کلیدی سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بود که برخلاف شورای امنیت دستوراتش الزام‌آور نیست. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که با شبکه یک تلویزیون این کشور مصاحبه میکرد، با ابراز رضایت گفت که روسیه به هدف اصلی خود رسید و تمامی ابهامات که میتوانست زمینه مداخله نظامی در سوریه شود، از متن نهایی قطعنامه حذف شد. او تشریح کرد.
Резолюция абсолютно исключает применение силы. Более того, вообще любое применение главы 7 исключается. И это подтверждается.
این قطعنامه توسل به زور و ارجاع به بند هفتم منشور سازمان ملل را در بر ندارد. البته در بخش پایانیش آمده است که اگر هر کدام از طرفین درگیری مانع فعالیت بازرسان شوند یا از سلاح شیمیایی استفاده کنند، این موارد فوراً به شورای امنیت گزارش داده خواهد شد و شورای امنیت با توجه به بند هفتم به این اقدام واکنش نشان خواهد داد. بدین ترتیب ارجاع به بند هفتم به آینده موکول شد و تک تک موارد باید در جلسه جداگانه تصویب شود، آن هم به شرطی که اطلاعات ارائه شده کاملا جامع و موثق باشد.
Геннадий Гатилов, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با روزنامه независимая газета ضمن استقبال از آخرین توافق روسیه و آمریکا برای انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه، از ادامه اختلاف‌های دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت واشنگتن در این بحران موضع جانبدارانه گرفته و به اسناد دل بر مسئولیت معترضان در حملات شیمیایی سوریه با ناباوری می‌نگرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در مصاحبه با کانال یک تلویزیون این کشور خواستار تحقیقات دقیق درباره همه موارد مشکوک شد و از غرب خواست از نتیجه‌گیری های شتاب زده بپرهیزد. ایگوری ویرین، تحلیلگر سیاسی، بر این نظر است که تصویب قطعنامه شورای امنیت نه تنها به اختلاف های قدرت های جهانی پایان نداده، که اوضاع سوریه را پیچیده تر نیز کرده است.
С одной стороны, это действие в правильном, наверное, направлении, которое могло бы привести к, ну,
از یک سو این گام بسیار مهمی بود و امید از سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود شود. اما با این تصمیم غرب عملاً مشروعیت اسد را پذیرفته، زیرا طبعاً بدون حضور دولت مستقر خلع سلاح میسر نخواهد بود. دلیل چندانی برای شادی نیست، زیرا انهدام سلاح‌های شیمیایی زمینه حل مناقشه سوریه را فراهم نخواهد کرد و اگر مورد نقض این قطعنامه ثبت شود، موضوع به سازمان ملل واگذار خواهد شد و این بدان معناست که دوباره شاهد بن‌بست در شورای امنیت خواهیم بود که کشورهای دارای حق وتو همچون در زمان جنگ سرد در مقابل هم جبهه گرفتند.
قرار است کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی وارد سوریه شوند تا میزان ذخایر شیمیایی دمشق را برآورد کنند. همچنین بازرسان سازمان ملل برای بررسی اتهامات دیگری که در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی مطرح شده به سوریه بازگشتند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه با استقبال از این تحولات ابراز امیدواری کرد که همکاری برای نابودی سلاح‌های شیمیایی زمینه مناسبی به وجود آورد که طرف‌های درگیر به لزوم یافتن راه حل سیاسی این بحران متقاعد شوند.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره موضوع خلع سلاح شیمیایی سوریه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که شامگاه شنبه برای دیدار با مقامات کاخ سفید و ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار آمریکا شده، در اشاره به فتح باب اخیر میان آمریکا و ایران گفت که به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی حقیقت را بیان خواهد کرد. همکارم نوشین سید حسینی در گزارشی نگاهی داره به تأثیر تحولات روابط ایران و آمریکا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا.
در حالی که تماس تلفنی میان حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهور ایران و آمریکا با استقبال بسیاری در سطح داخلی و بین المللی مواجه شده، ولی برخی از مقامات کشورها از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان نسبت به نیات جمهوری اسلامی ایران بدبین هستند. بنیامین نتانیاهو که قرار است روز دوشنبه، یعنی 3 روز پس از تماس تاریخی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در کاخ سفید با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار داشته باشد، شامگاه روز شنبه و به هنگام ترک فرودگاه تل‌آویو به مقصد واشنگتن در رابطه با تحولات در روابط ایران و آمریکا به خبرنگاران گفت که او حقیقت را خواهد گفت و به عقیده او به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی واقعیات را باید بیان کرد. به این ترتیب پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا بهبود روابط ایران و آمریکا می تواند تأثیر وارونه بر روابط دیپلماتیک میان آمریکا و اسرائیل داشته باشد و مقام های واشنگتن تل آویو را از یکدیگر دور کند؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد.
پرزیدنت اوباما بار دیگر تاکید کرد که مسئله امنیت اسرائیل از بالاترین اولویت نزد آمریکا برخورداره. در این حال پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به سیاست‌هایی که داره که یکیش جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی است، دومی مسئله صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها گفته که تمام تمرکز سیاست منطقه‌ای آمریکا روی اون خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم کار به اونجا برسه که تأثیر خیلی منفی بگذاره، ولی به هر حال اسرائیلی‌ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره، حداقل تا زمانی که نیت جمهوری اسلامی آشکار نشده و تجدید در سیاست‌های اساسی نظام صورت نگرفته.
از سوی دیگر 2 روز پس از نخستین تماس رؤسای جمهور ایران و آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه از دستگیری یک مرد با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی به اتهام تلاش برای جاسوسی و انجام مأموریت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. اسرائیل که این مرد ایرانی 55 ساله را با نام علی منصور معرفی کرده است، میگوید که او از سفارت آمریکا در ساحل تل آویو هم عکس گرفته است. خبر دستگیری این فرد ایرانی بلژیکی متهم به جاسوسی روز یکشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا در حالی منتشر می شود که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این مرد 55 ساله 2 هفته پیش بازداشت شده بوده است. به این ترتیب آیا زمان انتخاب شده از سوی اسرائیل برای اعلام دستگیری این فرد متهم به جاسوسی برای ایران در راستای تحت الشعاع قرار دادن فتح باب اخیر میان ایران و آمریکا طراحی شده است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه:
انتخاب زمان بدون تردید حساب شده بوده. مسئله دستگیری این آدم و شناساییش به قبل برمیگرده، ولی درست الان زمان اعلام این مسئله رو انتخاب کردن. این مسئله به همراه با تبلیغات وسیعی که مطبوعات یا رسانه‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا دست به اون زدن، همه اینها نشان دهنده این است که اسرائیل با یک سیاست تعیین شده و آشکار که چارچوب‌هاش هم معینه میآید که جلوی این شادمانی ناگهانی رو و لبخند ناگهانی به روی لبان دولتمردان جمهوری اسلامی و آمریکا رو تبدیل به تأمل بکنه.
بنیامین نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافته و به سخنرانی بپردازد. نطقی که بنابر پیش‌بینی برخی تحلیلگران همچنان بر موضع بدبین‌آمیز اسرائیل نسبت به رئیس جمهوری جدید ایران و فتح باب میان ایران و آمریکا تاکید خواهد کرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود در رابطه با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و تأثیر اون بر روابط ایران و آمریکا و اسرائیل و آمریکا. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی با انجام گفتگو میان ایران و آمریکا مخالفتی ندارد. وی همچنین دیدار حسن روحانی با همتای آمریکای خود را دارای پیچیدگی‌های خاص خوانده. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داره به اظهارات عباس عراقچی و موضوع تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری ایران.
به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این رئیس جمهوری آمریکا بود که از رئیس جمهوری ایران تقاضای ملاقات کرد، اما تنظیم این دیدار به گفته او از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار بود و در نهایت آقای روحانی تصمیم گرفت این ملاقات صورت نگیرد. او گفت که دیدار، گفتگو و مذاکره با یک تماس تلفنی تفاوت ماهوی زیادی دارد و به گفته او با محاسبات و فرمایشات دکتر روحانی برگزاری ملاقات به صلاح نبود. معاون وزارت امور خارجه ایران افزود که پس از رد درخواست ملاقات از سوی رئیس جمهوری ایران، تماس‌ها برقرار و ایده‌های دیگری مطرح شد که این ایده‌ها منجر به گفتگوی تلفنی بین دو رئیس جمهوری شده و آقای اوباما با آقای روحانی تماس گرفت. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی ایران در تهران برقراری این تماس تلفنی را با هماهنگی حسن روحانی می‌داند.
آقای روحانی در این سفرش در ملاحظه تندروان و مخالفان حل مسائل ایران با آمریکا سه خطای دیپلماتیک به عقیده من انجام داد که ناخواسته بود. یکی عدم حضور هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا. دوم شرکت نکردن در ضیافت آقای بان کی‌مون به هر بهانه ای. و سوم ملاقات نکردن و دست ندادن با رئیس جمهور آمریکا بود. ترتیب دادن گفتگوی تلفنی نمیتوانست بدون خواست آقای روحانی بوده باشه برای جبران این ابراز ضعف.
این گفتگوی تلفنی پس از آن صورت گرفت که گمان زنی ها درباره احتمال دیدار دو جانبه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد محقق نشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند در این باره چنین میگوید:
ایران باید به این موضوع به شکل واقع بینانه نگاه بکنه و خیلی مکالمه تلفنی آقای اوباما رو به عنوان نشانه قدرت اونطور که آقای بروجردی گفتن نگیره و واقعیت‌های روی صحنه رو به اون چه که بخش تبلیغاتی و به هر حال نمایشی بازی هست نفروشه. آمریکا بازی بزرگتری رو با ایران دنبال میکنه و در این بازی بزرگتر طبیعتاً میخواد بخشای حساس برنامه اتمی ایران تسلیم بشه و در رسیدن به این هدف طبیعتاً آمریکا به دنبال یارگیری است. همراه شدن با روسیه به آمریکا در این زمینه کمک میکنه. حالا آقای اوباما با ابتکار تلفن کردن با آقای روحانی تقریباً تمام مسیرهای دیپلماتیک ممکن رو برای همراهی با ایران نشون داده.
هم رئیس جمهوری ایران و هم همتای آمریکاییش گفتند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی این گفتگوی تلفنی تاریخی بوده است. اما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته که یک تاریخ پرتنش با یک گفتگوی تلفنی، ملاقات و مذاکره به روابط مطلوب باز نمی‌گردد. عباس عراقچی در این حال تصریح کرد فضای وجود دارد که باید گفتگوها صورت بگیرد و مقام رهبری نیز مخالفتی ندارد. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت: ما هیچگاه به آمریکایی‌ها اطمینان نداشتیم و هیچگاه در ادامه مسیر نیز اطمینان نمی‌کنیم. در حالی که گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و اینکه به درخواست کدام طرف صورت گرفته به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌ها تبدیل شده است، عباس عراقچی موضع مقام‌های ایرانی را تکرار کرد و گفت که این تماس به خواست طرف آمریکایی برقرار شد. این در حالی است که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفته که مقام‌های ایران از آمریکایی‌ها خواستند تا تماس تلفنی برقرار شود و مقام‌های ایالات متحده از این خواسته غافلگیر شدند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود درباره اظهارات عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران. و به دنبال گفتگوی بی سابقه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، انتظار می‌رفت که بهای ارز در بازار داخلی ایران به شدت کاهش پیدا کنه، اما کاهش بهای ارز آنچنان چشمگیر نبود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سیاست بانک مرکزی هم جلوگیری از نوسان قیمت ارز در بازار اعلام شده. در همین باره آپتین سطر از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، از او پرسیده که بهای ارز اساساً باید بر چه مبنایی تعیین شود. فریدون خاوند:
اصولاً بازار ارز در تمام کشورهای دنیا مسلماً از سیاست خارجی این کشورها تأثیر میگیره، ولی نه با شدتی که ما در ایران در حال حاضر شاهدش هستیم. بازار ارز باید از شاخصهای کلان اقتصادی یک کشور تأثیر بگیره و وضعیتی که ما در حال حاضر در ایران میبینیم هیجانی هست و در نتیجه هیچ گونه فعالیت اقتصادی در این شرایط امکان پذیر نیست. شما خودتون رو به جای رؤسای واحدهای تولیدی بذارین که در این شرایط باید برنامه‌ریزی کنن برای 3 ماه یا 6 ماه آینده خودشون، در حالی که این واحدهای تولیدی نیاز به واردات دارند یا اینکه صادر میکنن به بازارهای جهانی و با این نوسانات شدید فضای مناسب وجود نداره.
اما نگرانی اصلی سیاستگزاران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی درباره تعیین بهای ارز چیست؟
من فکر میکنم که در مجموع مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی دغدغه اصلیشون این هست که نرخ ارز رو ثابت نگه دارن و به دلایلی که میشه روش تأکید کرد نرخ ارز نمیتواند از محدوده 3000 تومان پایین تر بره، چون در این وضعیت نه بستن سال 1393 امکان پذیر هست نه ادامه صادرات غیر نفتی و همینطور در بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی ایران اختلال ایجاد میشه.
پس چرا در کمتر از 4 سال پیش نرخ ارز پایین نگه داشته شده بود؟
قبل از رویدادهای اخیر بازار ارز ایران، یعنی حدود 3 سال پیش، در واقع بهای ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود. در طی مدت نزدیک به 8 سال 9 سال بعد از تکنرخی شدن ارز، به رغم نرخ تورم 15% جمهوری اسلامی از راه تزریق منابع ارزی در بازار نرخ ریال رو بالا نگه داشته بود و این به زیان مملکت بود. به همین علت هست که به محض این شرایط عوض شد، ما شاهد اوجگیری فردی نرخ ارز بودیم. در حال حاضر چطور امکان داره در کشوری که نرخ تورم بالای 40% نرخ ارز بتونه کاهش پیدا بکنه؟ این غیر ممکن است. میشه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی پایین برد، ولی این کار به نظر من ضربه ای است که به اقتصاد ایران وارد میشه و کسانی که این گونه امیدهای کاذب رو در افکار عمومی ایران و بازیگران عادی بازار ارز ایران ایجاد میکنن به اقتصاد کشور کمک نمیکنن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، درباره بهای ارز در ایران که چگونه تعیین میشه مبنای بهای ارز در ایران. و گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های گوناگونی در ایران روبرو شده. در حالی که استقبال از این مکالمه تلفنی در ایران کم نبوده، اما برخی از سایت‌ها در تهران، سایت‌های خبری مانند رجا نیوز، این اقدام را بی‌فایده خوانده. شما درباره مکالمه تاریخی دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا چه فکر می‌کنید؟ آیا شما با بهبود روابط ایران و آمریکا موافقید یا مخالف؟ به نظر شما آیا روابط دو کشور در راستای منافع ملت ایران است؟ به ما زنگ بزنید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا ما صدای شما رو از این بخشای خبری رادیو پخش کنیم. به این شماره 2042022112212.
بسیار خوشحالیم از رابطه ایران و آمریکا. روز سخن من به کسانی است که جلوتر از حضرت امام حرکت میکنند. اینها باید تابع رهبری باشند.
تا زمانی که تندروها در ایران حاکم هستند، هیچ وقت روابط عادی با دنیا برقرار نمیشه.
خواستم از آقای خامنه‌ای تشکر کنم به خاطر اینکه با دنیا صلح و دوستی برقرار کرده و همینطور از همه مسئولی که دارن برای این کار تلاش میکنن. و خواستم بگم که اجازه ندن که این بدخواها تو این امور دخالت کنن و مانع روابط خوب کشور ما با سایر کشورها بشن.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، شما هم مثل آقای خاتمی فقط تنها کاری که میکنید اینه که رژیم رو تثبیت میکنید. وای به حال زنا و بچه ها توی این مملکت، آقایون که این خیالشون نیست. زنای بنده های خدا نه لباس درست حسابی میتونن بپوشن، نه راحت میتونن گردش بکنن، بچه های ما هیچ امیدی به آیندهشون ندارن. خدا به دادمون برسه با این تفاهم دوباره.
گروه های فشار دوباره فعال شدن. این بار آقای روحانی را به چالش کشیدن، ولی آقای روحانی با اون تدبیری که دارن میتوانن جلوی این آقایان همیشه در صحنه را بگیرن، نگذارن دوباره با هیاهو و هوچیگری از خواسته های برحق مردم جلوگیری کنن. در زمان آقای خاتمی این گروه های فشار چه کارها که نکردن، تمام حرکت های مدنی را جلوش را گرفتن، آقای خاتمی را هم تهدید کردن. همین آقایان بودن نگذاشتن آقای خاتمی خواسته های برحق مردم را جوابگو باشد.
محمد از مشهد هستم. دستش را درد نکنه آقا ما با روحانی که تماس برقرار کردن از این بدبختی بیچارگی ما نجات پیدا کنه.
بله ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید. در حالی که بازپرس پرونده ستار بهشتی قتل او را شبه عمد اعلام کرده، وکیل خانواده ستار بهشتی تأکید داره که قتل عمد رخ داده. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید که با بازپرس پرونده اختلاف نظر داره و دلایل خود را هم به دادگاه ارائه کرده. جزئیات بیشتر از آبتین ستر.
در حالی که بازپرس پرونده ستار بهشتی قتل او را شبه عمد اعلام کرده، وکیل و خانواده ستار بهشتی تأکید دارند که قتل عمد رخ داده است. به گزارش وبسایت کلمه، هفته گذشته همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک، مادر ستار بهشتی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از او خواست تا با رایزنی با رئیس جمهوری ایران زمینه را برای رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده فرزندش فراهم کند. مادر ستار بهشتی در بخشی از نامه خود با ابراز تأسف از روند رسیدگی به پرونده فرزندش گفته که سفر آقای روحانی به سازمان ملل را فرصتی دانسته تا فریاد دادخواهی و شکایت خود را مطرح کند. پیش از این گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با رسانه ها خبر داده بود که مادر ستار بهشتی با فشار و تهدید ناچار به دادن رضایت نامه کلی شده است. خانواده ستار بهشتی هم اعلام کردند که رضایتنامه مادر ستار هیچ اعتبار و ارزش قانونی ندارد. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید که با بازپرس پرونده اختلاف نظر دارد و دلایل خود را به دادگاه ارائه کرده است.
من این رو قتل عمد میدونم و بازپرس اینو شبه عمد گرفته. البته من منتظر هستم ببینم کیفرخواست کی صادر میشه. اختلاف نظر ما باید بره دادگاه، دادگاه تصمیم گیری بکنه، ببینیم که به هر حال دادگاه چی تشخیص میده، اون رو شبه عمد حساب میکنه یا اینکه عمد میگیره. البته من دلایل خودم رو نوشتم و بازپرس هم دلایل خودشون نوشتن. من در اعتراض به نظر بازپرس اعتراضی هم گذاشتم رو پرونده و رفته دادگاه و دیگه هنوز اطلاع به من ندادن که کیفرخواست صادر شده یا نه. البته من خیلی بعید میدونم، برای که اینا میخوان یه جوری پرونده رو جمع جور کنن دیگه. من خیلی بعید میدونم که اینها دفاعیت منو بپذیرن.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که سال گذشته و در بازداشت موقت جان خود را از دست داد. گفته می شود که دلیل مرگ او فشار بازجویی بوده است. پرونده او در یک سال گذشته بارها از سوی وکیل و خانوادهش پیگیری شده و تاکنون به سرانجام مشخصی نرسیده است.
گزارش آبتین سعد بود از آخرین تحولات پرونده مرگ ستار بهشتی. و فرصتی هست تا با هم به آخرین خبرهای ورزشی گوش کنیم با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه 17مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که در امارات در حال برگزاری است، روز یکشنبه تیم ملی والیبال ایران دومین دیدارش را هم با پیروزی پشت سر گذاشت. شاگردان خولیو ولاسکو که در بازی اول قزاقستان را شکست داده بودند، امروز تیم کویت را هم در 3 ست 25-13، 25-12 و 25-17 مغلوب کردند. تیم والیبال ایران با کسب 2 پیروزی به عنوان تیم اول گروه 3 به مرحله بعد صعود کرد. قهرمان این مسابقات به رقابت‌های جام بین قاره‌ای که آذر ماه در ژاپن برگزار می‌شود راه خواهد یافت. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تیم‌های استقلال ایران و اف سی سئول کره جنوبی را به خلیل ابراهیم القمدی داور عربستانی سپرد. مسابقه برگشت مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بین تیم‌های استقلال و اف سی سئول روز چهارشنبه 10 مهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم کره‌ای در دیدار رفت با 2 گل استقلال را شکست داده است. کاروان تیم فوتبال اف سی سئول برای دیدار با استقلال بامداد یکشنبه وارد تهران شد.
گزارش ورزشی بود از همکارم فریبرز غریب که پایان بخش این مجموعه خبری ماست. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2420221 1221. بخش بعدی خبر مجله خبری ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. بدرود.